بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض کنم خدمت شما که بخشی از نامه نوح، بخشی از نامه نوح صفحه 99 و در ادامه همون عرض کنم خدمت شما که پاسخهایی که حضرت امیر به معاویه داشت. عظم الله لنا علی الذب عن حوزته و رمی من وراء حرمته. ذب، ذببه، ذب به معنی دور ساختن، دفاع کردن، معنی ذبه. ذببه به معنی هم دور ساخت، دور کردنه، هم به معنای دفاع کردن از چیزیه، یعنی یه چیز البته ها، یعنی در حقیقت با دفاع کردن داره دور میکنه طرف، مثلا طرف مقابل رو. اون دور ساختن، دفاع کردن. عظم الله لنا علی الذب عن حوزته، یعنی خداوند عظمه، عزم کرد، عزم خدا بر این بود، تصمیم خدا بر این بود، تقدیر الهی بر این بود که به واسطه ما از حوزش، منظور از حوزه، حوزه دینش، حوزه شریعتش دفاع بکنه. و رمی من وراء حرمته، از حریم اسلام رم تیراندازی کردنه، مثلا میگه با تیراندازی ما، با تیراندازی که ما میکنیم دفاع کنیم. عظم الله لنا علی الذب عن حوزته و رمی من وراء حرمته. ورا میدونید هم به من از ازداد، یکی از لغت هایی که از ازداد تو عربی میدونید، یه سری لغات داریم ازدادن، ورا یکی از اون هست، هم به معنی جلو، هم به معنی عقبه، هم به معنی پس، هم به معنی پیشه. در خیلی جا نگاه باید بکنید به عبارت، گاهی وقتا منظور جلو، گاهی وقتا عقب، هر دو به کار میره. قرآن اینا هم اینطور به کار رفته. رم تیر انداختنه، یعنی با مثلا تیراندازی که ما میکنیم از حریمش، از حریم دینش در حقیقت دفاع کنیم. عظم الله لنا، خداوند برای ما این گونه مقرر کرده، علی الذب عن حوزته، دفاع کردن از حوزه شریعتش، و رمی من وراء حرمته، و از وراء حرمت او، از همون حریم شریعت او با تیراندازی کردن در حقیقت دفاع بکنیم. بعد چند نقطه گذاشته اینجا، این اتفاقا جالب بود. عرض کنم خدمتشون تو این چند تا نقطه که گذاشته به دنبال همین عبارت، یه عبارت اتفاقا عبارت خیلی مهمیه، و حالا نمیدونم چرا مثلا این کسانی که این کتابو تهیه میکردن اینو حذف کردن. تو ادامهش میگه مؤمننا یبغی بذلک الاجر و کافرنا یهامی عن الاصل. تو ادامه این بعد میگه کان رسول الله. یه نکته مهم تاریخی رو اشاره میکنه از زهد که اتفاقا خیلی خیلی شاید ندونن. اون نکته ای که حضرت اشاره میکنه اینه، میگه مؤمنون، مؤمنان ما، یبغی به ذالک الاجر، طلب می، یعنی این دفاع رو، این به اصطلاح دفاع از شریعت رو، دفاع از اسلام رو انجام میدادن به سبب اون اجر و پاداشی که دنبال میکردن، طلب میکردن اجر و پاداش الهی رو. مؤمنای ما اینجوری بودن، اونایی که ایمان آورده بودن به اسلام، اونا از اسلام دفاع میکردن. برای چی؟ به خاطر اون اجر و پاداشی که خداوند براشون مقدر. اما کافرون، یه دم از ما کافر بودن، از بنی هاشم اینا یه کافر بودن، ولی اونا یهامی عن الاصل، اونا به خاطر اون رگ و ریشه ها و پیوند های خانواده و اینایی که داشتن، اونا هم از ما حمایت میکردن. حالا استثناء بوده توشون که یه کسانی هم مثلا ابولهب رو در روی اینها بیسته، ولی عموما اینطوری بوده، یه عده‌ای بودن پیغمبر رو باور نداشتن، از همین بنی هاشم و اینها پیغمبر رو باور نداشتن، تردیدهایی داشتن، اما اجازه نمیدادن به پیغمبر تعرضی صورت بگیره. مثال شاخصش خود حمزه است. مثال تا قبل از اینکه اسلام بیاره، حمزه تا قبل از اینکه اسلام بیاره از پیغمبر حمایت میکرد، مسلمان نشد ولی حمایت می، اجازه نمیداد کسی به پیغمبر تعرض بکنه به خاطر انل اصل، اون اصل و اون رگ و ریشه های خانوادگی، اون پیوند های خانوادگی به این چیز اهمیت میدادن. یا مثال بارزش عباس، عباس عموی پیغمبر تا سال دوم هجرت جز کافرانه. اصلا یکی از اسرای بدر، شاید بدونن خیلی ها، یکی از اسرای بدر عباسه، عموی پیغمبر، عباس معروف ها که بعد ابن عباس و فرزند بنی عباس که میگن، یکی از اسرای بدر عباسه، عموی پیغمبر. بعد که به اصطلاح اسیر میشه و میاد، این مسلمان میشه، مسلمان میشه، ولی پیغمبر به اون میگه که آقا تو اسلامتو پنهان کن، ابراز نکن، برگرد مکه، برگرد مکه، چون از سران مکه بود، بزرگان مکه بود عباس، برگرد اونجا. بعد اونا فکر میکنن تو هنوز کافری دیگه، بعد به عنوان عامل اطلاعاتی پیغمبر عمل میکنه از بعد از جنگ بدر. این که شما تو تاریخ میبینید که خیلی قصه ها داره رخ میده، جلو جلو پیغمبر یاران با خبرن، وجود کسان مثل عباس بوده، چون تو مهمترین تصمیم گیری های قریش شرکت داشت، تو مهمترین تصمیم گیری های کافران تو جلساتشون بوده. مثلا میگفتن آقا بریم که مدینه رو با خاک یکسان کنیم، سریع عباس از طریق اون پیکایی که داشته خبر رو به پیغمبر، یا رسول الله، چه تو اینا دارن میان، مثلا دارن اینجوری میکنن، این تعدادشون اینجوری اینجوری اینجوری، و اونها خودشون آماده میکردن. نمونه معروفش جنگ خندق. تو جنگ خندق اونا وقتی کافرا میان، بعد میبینن اینا مثلا خندق کندن، و فکر نمیکردن که جمعیتشون هم زیاد بود، گفتن میریم کارو تمام میکنیم، میان میبینن اینا خیلی قبل از اینکه اونا حرکت کنن مسلمان ها با خبر بودن، اونا سعی میکردن هیچ کی نفهم، غافل از اینکه آقا یکی از سران تصمیم گیر عامل اطلاعاتی پیغمبره. یا مثلا داماد پیغمبر، داماد پیغمبر کی بود اسمشون که شوهر زینب بوده؟ ابوالعاص بن ربیع فکر میکنم، حافظم یاره، ولی ابوالعاص بن ربیع که شوهر حالا شاید حافظم خیلی خراب شده، همونه الکی میگه ها، همین میگه. خلاصه یکی از اسرای بعد همین ابوالعاص بن ربیع باز که داماد پیغمبره و از اسیران بدر، و در حالی که تا قبل از چیز، تا قبل از باز حالا اون داستانی داره، ولی قبلش هم که، یعنی قبل از اینکه این چیز صورت بگیره، هجرت پیغمبر صورت بگیره و اینو مکه بودن، یکی از کسانی که از پیغمبر حمایت میکرده همین ابوالعاص بن ربیع بوده. مثلا میگن تو شعب ابی طالب که اینا قرار داشتن مسلمان ها پیغمبر، خلاص یه عده‌ای، یه کسانی مخفیانه به اینا غذا و آذوقه اینا میرسوندن. کیا بودن؟ یکیش همین داماد پیغمبر بوده، یکیش نمیدونم همین عباس بوده. داستان هایی که در تاریخ میگن، نکته ایست به هر حال، نکته مهمیه. یعنی اینجوری نبوده که آخ بعضی فکر میکنن که دو جبهه بوده، کافر و اسلام، شرک و مثلا مسلمان اونور، نه اینطوری نبوده. عده‌ای بودن که مسلمان نبودن ولی به شدت از پیغمبر حمایت میکردن، نمونش اینایی که گفتم. بعد حضرت امیر تو این عبارت داره اشاره میکنه به این قضیه که خداوند اینطوری بود، برای ما اینجوری مقرر کرد که از حوزه او، از حوزه دینش، از حوزه اسلام دفاع بکنیم. توجه میکنید، از حریم شریعتش پاسداری بکنیم. حالا چجوری؟ مؤمننا یبغی بذلک الاجر، مؤمن ما به سبب اون اجر و پاداشی که براشون تعیین کرده بودن این کارو میکردن. کافرونا یحامین الاصل، اونایی هم که از ما کافر بودن باز حمایت میکردن به خاطر اون اصلی که با ما داشتن، پیوندی که با ما داشتن. خیلی نکته مهمیه. بعد این عبارت رو میفرماید که کان رسول الله، پیغمبر خدا اینطوری بود. کان رسول الله یعنی شیوه پیغمبر اینطوری بود، روش پیغمبر اینطوری بود که از احمر البعث و احجم الناس قدم اهل بیته فبقا بهم اصحابه هر رسیوف و الاسنه فقتل عبیده ابن حارث یوم بعد و قتل حمزه یوم احد و قتل جعفر یوم موت. اینم باز یه نکته خیلی مهمیست، خیلی مهم نیست. یعنی حضرت داره به یه نکته اشاره میکنه، یه نکته خیلی خیلی مهم. اون نکته چیه؟ اون نکته این است که معمولا شما تو دنیا نگاه کنید، جنگ و درگیری و اینجور چیزایی که صورت میگیره، رهبران، سران، مسئولان قوم و خیشای خودشون، برای بچه های خودشون، عزیزای خودشون رو میذارن اون عقب مقبا، نمیفرستن جلو، جلو نمیفرستن. حالا شما باشید اینا فلان، دیگر مردم اصلا میفرستن جلو توپ و تانگ و فلان اینها. معمولا اینه، معمول دنیا اینه. میگه پیغمبر روشش این بود، وقتی از احمر البس، بس اینجا یعنی جنگ، بس به معنی مشکل هست، به معنی سختی هست، و جنگ هم از اون جهت که دارای سختی و مشکلات و اینجور چیزا هست، گاهی بس گفتن، گاهی بس به معنای جنگه. اصلش همون به معنی، مثلا وقتی میگن به معنی همین سختی و مشکلات و فلان و از اینجور چیزا هست، ولی اینجا به معنی جنگه. حالا احمر البس یعنی وقتی به احمر، یعنی قرمز شدن. وقتی جنگ قرمز می شد، قرمز می شد یعنی چی؟ شعله ور می شد، داغ می شد، سخت می شد، و این یه مفهوم کنایی است. از احمر البس، وقتی که جنگ شعله ور می شد، داغ می شد، منظور اوج می گرفت، سخت می شد، جنگ دشوار می شد، خب؟ بعد و احجم الناس، مردم خودداری میکردن از جلو رفتن. احجم از حجم، ریشه احجمه، حجم به معنی بازداشتن از چیزیه. احجم الناس به معنی خودداری کردن مردمه. احجم الناس اینو خودداری میکردن از اینکه برن جلو، خب؟ و احجم الناس خودداری میکرد جلو رفتن در کجا؟ میدان جنگ. حالا میگه از احمر البس، وقتی که جنگ شعله ور میشد، یعنی سخت میشد، و احجم الناس، و مردم خودداری میکردن از اینکه، چون قصه خیلی دشوار شده بود و اینا، قدم اهل بیت، اهل بیتشو پیغمبر مقدم میکرد، جلو میفرستاد، قدم اهل بیتهی، تو کوران نبرد، تو اوج جنگ پیغمبر اهل بیتش رو، اتفاقا برعکس این شیوهی که گفتم تو دنیا مرسومه، قدم اهل بیتهی، اهل بیتش رو چکار میکرد؟ پیش میفرستاد، جلو میفرستاد، مقدم میکرد. بعد چیکار میکرد؟ فوقا بهم، وقا وقایه به معنی حفظ کردن، همون که ریشه تقوا هست، همینه. فوقا بهم اصحابه، اصحابش رو حفظ میکرد، نگه میداشت از چی؟ از هر از سیوف و الاسنه، از اون همون تیزی شمشیرها و نیزه ها، هر از سوی، از حرارت شمشیرها و نیزه ها، از تیزی شمشیرها و نیزه ها اصحابش رو حفظ میکرد. فوقا بهم اصحابهو، وقا حفظ کردن، وقایه، فوقا به هم از اصحابشو حفظ میکرد از تیزی و تندی شمشیرها و سرنیزه ها. اصنه قبلا داشتیم آجام سنان، سنان یعنی سرنیزه، سنان به معنی سرنیزه است، اصنه جمع سنانه، سروف هم که معلومه. بعد لذا میفهمد، لذا قتل عبیدت ابن حارث یوم بعد، عبیده تو جنگ بدر کشته شد، حمزه تو احد کشته شد، جعفر تو موته کشته شد، جنگ موته. جنگ موته چه سالی بوده؟
بوده،
آره.
ولی بازم مثلا طرف حیان،
بله بله،
اگه قبول داشتن.
ببینید، اولا اینکه شاهد تاریخی بگم، شنیدید همه، من یادتون میره، شما تو جنگ بدر وقتی که روال اینجوری بود، اولا این شاهده داشته باشید، بعد دوباره اون حرفو تکرار کنم، تو جنگ بعد میدونید وقتی که یده اسیر میشن، اسرا رو چند تا راه گذاشته بودن برای آزاد کردنشون. یکیش این بود که فدیه بدن، میگفتن که مثلا یه مبلغی بدن خانواده اسیر، پولی چیزی میدادن، بعد این اسیر رو آزاد میکردن. همه شنیدید که میگن که زینب دختر پیغمبر یه گردنبندی میفرست برای پیغمبر، که این گردنبند و خدیجه هنگام ازدواجش به گردن این دختر آویخته بود، که یا رسول الله این گردنبند رو بگی شوهر ما رو آزاد کن. که بعد میگن وقتی پیغمبر گردنبند رو میبینه گریه میکنه، که خدیجه همسر من همه چیزشو در راه اسلام داد، یه گردنبندم که برای دختره، اینم اینجوری اومد، اینم اینطوری شد. میگم پیغمبر اشک ریخت یاد این به اصطلاح چیزی که ایثاری که حضرت خدیجه کرده بود و به اصطلاح همه ثروت هر چی دار و ندارشو در راه اسلام و اینها داده بود و فلان. این خودش یه قرینه برای این که ابوالعاص بن ربیعه یکی از اسرای بعد به این داستانی که خیلی مشهوره. حالا دارم میگم که قبل از این که شما، حالا باز یه قرینه تاریخی به شما بگم، توی اون داستان عقبه دوم که معروف به بیعت الحرب که میگن اوسیان و خزرجیان از مدینه اومد، پیغمبر هنوز تو مکه است، اینا که از مدینه میان اوسیان و خزرجیان که میگن 75 نفر بودن، تو 75 نفر بودن، میان با پیغمبر، یعنی ایمان میارن و مسلمون میشن. سال چنده؟ سال 13 بعثته. خوب گوش کنید اینا رو. سال 13 بعثته با پیغمبر پیمانی رو میبندن که موادی داره، موادی داره، یکیش اینه، یکی از اون مواد اینه که اگر یعنی میگن که آقا بیا مدینه و ما اله میکنیم و بله. من اینا رو یه وقتی هم گفتم، گفتم بستر چندین سال بستر زمینه، سا اینجوری نبود پیغمبر یه دفعه همینجوری خواسته بره مدینه، زمینه های فراهم کردن، بستر سازی هایی شد و اینها. حالا بعد توی اونجا یکیش این است که آقا همونطوری که ما به اصطلاح ناموسمون، از نمیدونم وطنمون، نمیدونم از قوم و خویشمون حمایت میکنیم، از تو هم حمایت خواهیم کرد اگه کسی بخواد متعرض تو بشه و فلان اینا. سخنگوی پیغمبر در بیعت الحرب عباسه. عباسی هنوز کجا دو کنم؟ میگم عباسی که از اسرای بدره، الان 13 بعثته. عباس عموی پیغمبر سخن که آقا اونجا صحبت میکنه تو بیعت الحرب، تو عقبه دوم، که آقا تا الان ما از پیغمبر تا تونستیم بالاخره به هر طریقی بود حفظ کردیم، نگهبانی کردیم، نگهداری کردیم، فلان کردیم، بهمان کردیم، حالا واقعا میتونید اگه اینو اگه بیاد اونجا حمایت کنید، اله کنید، بله کنید؟ خیلی مال ساده تر به شما میگم، آقا تو خود ما ها الان گاهی وقتا، من برای اینکه شما هنوز چون تعجب میکنی، گاهی وقتا اینجوری است، گاهی وقتا مثلا فرض کن من یه حرفی میزنم، فرض کن من نوعی یه حرفی میزنم، یکی میاد مثلا میگه که، یا مثلا تو خانواده آدم میگن که فرض کن بچه آدم، فرض کن برادر آدم میگه داداش یا برادر یا پدر یا فلان، با من این حرفا تو قبول ندارم، این حرفی که میزنی اصلا من قبول ندارم اصلا. ولی حالا یه کسایی هم دارن به من میخوام اجازه نمیدن که حالا چون قبول ندارم به من بی احترامی بشه، به من بی ادبی بشه، به من تعرض بشه، میگن حالا یه مقدار اینو چیزشو دوزشو بالا ببرید، همین رو با اون خصوصیات که اعراب هم داشتن و فلان. آره بودن کسانی که باور نداشتن پیغمبر رو، تردیدهایی داشتن، نمونش عباس، نمونش خود حمزه تا قبل از اینکه اسلام بیاره، که اینکه دیگه تو تاریخ مشهوده، فامیل آرده گفتم، میگه و کافرون ها یهامی عن الاصل، این اصل همون اصلی که اصلیت که با هم داشتن، اون رگ و ریشه که آره حمایت میکردن، میگفتن که ما اجازه نمیدیم به اینها تعرض صورت بگیره، اجازه نمیدیم به اینها بی احترامی بشه، اجازه نمیدیم به اینها مورد آزار و اذیت واقع بشه، با واقعا دفاع میکردن. بله این کارو میکردن، به حضرت به این داره اشاره میکنه، و این نکته مهمی است، عجیب نیستیم. گفتم حالا یه ذره مثلا تو یک شاید مثلا لول پایین‌تر بین خود ما هم تا حدودی هست تو مسائل مثلا جاریمون، این قضایا رو خوب داریم می‌بینیم دیگه. من حرفم این بود که اینو گفتم برای اینکه بگم که آخه بعضی‌ها فکر می‌کنند که دو تا جبهه بوده، یه جبهه اسلام و یه جبهه کفر مثلا تو مکه، بعد تو مدینه هم یه جبهه سومی ترشح شد، جبهه نفاق. نه، یه جبهه چهارمی هم اینجا بوده که یه عده‌ای بودن که مسلمان نبودن ولی حمایت میکردن. بله یه کسی هم بوده مثل ابولهب که از همون رگ و ریشه، از همون خاندان هم بوده، بعدم مثلا فرض کنید که اون ناسازگاری ها هم داشته، اون رفتار ها هم داشته و اینها. در هر حال عرض کنم خدمت شما که آره موت سال 8 هجرت بوده، فقط موت جنگ خیلی خیلی مهمی بوده، همون جنگی است که ابتدا زید ابن حارثه توش به شهادت میرسه، بعد جعفر ابن ابی طالب به شهرتش هم به خاطر اینه، جعفر ابن ابی طالب اونجا به شهادت میرسه که بعد خبر به پیغمبر میدن و جمله معروفو میگه و اینها. که جعفر رو میبینم که با دو بال در بهشت در حال فلانه، که لقب جعفر طیار میدن، از اینجا میدن دیگه. بعد سردار سوم که عبدالله ابن رواحه باشه، او به شهادت میرسه، از اینجا. بعدم اهمیتش اینه که بعد از فتح مکه بود و داستانی داره. به هر حال حضرت اینجا میفهمد که اینجوری بود که وقتی جنگ خیلی دشوار میشد و سخت میشد و شعله ور میشد و اوج میگرفت و فلان، و احجم الناس و مردم خودداری میکردن از اینکه جلو برن، خب قدم اهل بیتی، پیغمبر اهل بیتش رو پیش میفرستاد. فوقا بهم اصحابه و هر رسیوف و الاسنه، بعد به این طریق، یعنی با جلو فرستادن یارا اهل بیتش، وقا حفظ میکرد اصحابش رو از چی؟ از تیزی شمشیرها و نیزه ها و اینها. لذا فای تفریع، لذا نتیجتن اینجوری شد که قتل عبیدت ابن حارث، یوم بعد قتل حمزه، یوم احد و قتل جعفر، یوم و اراده و اراده. اینو نگاه کنید چجوری باید بخونید، نگاه کنید. اول من بخونم: و ارادم لو شئت ذکرت اسمه، یا لیزه آرومتر: و ارادم لو شئت ذکرت اسمه مثل الذی ارادوا من الشهاده ولکن آجالهم عجلت و منیته عجلت. اینو میخواید بخونید، یعنی درست برای اینکه چیز بکنید، برای اینکه معنیش دشوار نشه، بعد اینجوری نگاه کنید به جمله اینجوریه ها: و اراده، نگاه کنید من چی میگم، و اراده مثل الذی ارادو من الشهاده، در اصل جمله اینجوریست، و اراده و شهادت رو خواست، اراده مثل همون کسانی که شهادت رو اراده کردن و خواستن. حالا بعد نگاه، ولی یه جمله معترضی این وسط داره: ملو شئتو ذکرتو اسمهو، که اگه میخواستم اسمشو میگفتم، نمیخوام حالا اسمشو بگم. کیو میگه؟ خودشو، خودشو داره میگه حضرت. و اون کسی، اول جمله رو دقت بکنید، پس منطق کلام رو دقت بکنید، منطق کلام این است که پیغمبر اهل بیتش رو جلو میفرستاد که با کشته شدن اینها یارانش حفظ بشن. عبیده کشته شد، حمزه، جعفر و کسی که این حال خود حضرته. و اراده، اینم یعنی یه کسی هم اراده، شهادت. چی رو اراده کرد؟ شهادت رو. مثل الذی ارادوا من الشهاده، مثل همون کسانی که شهادت رو اراده کردن، شهادت رو خواستن و به شهادت رسیدن. یه کسی هم خواست، شهادت رو خواست. کی؟ کسی که لو شئتو، اگه میخواستم. شئتو چیه؟ چیه؟ همون شاعه دیگه، شاعه 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 او شعتو متکلم وحده. شعتو اگه میخواستم ذکرتو اسمشو میگفتم، نمیخوام حالا بگم، ولی معلومه خودشو میخواد بگه. یعنی خود منم اینجوری بودم، منم رفتم، یعنی تا مرز شهادت ما هم رفتیم، رفتیم جلو تا مرز شهادت هم ما، یعنی منم اراده کردم شهادت، منم میخواستم این اتفاق برام بیفته، ولی چی شد؟ ولیکن آجالهم عجلت، عجل اونها، اونایی که به شهادت رسیدن، اونها عجلت، تعجیل شد، جلو افتاد. و منیته عجلت، اما مرگ منیت قبلا هم داشتیم، از منیه اینجا به معنی مرگه، مرگ او که مرگ همون کسی که اگه میخواستم اسمشو میگفتم که منظور خودشه، چی شد؟ عجلت، به تأخیر افتاد، عقب افتاد. عجلت از عجل، عجل یعنی سرآمد، وقت. عجل یعنی به اصطلاح اون وقت تعیین شد، عجل مقدر گردید، مقدر گردید یا چنج. عجلت مجهولشه، مثلا اینجا بیشتر از صنعت تقابل ما داریم استفاده میکنیم، چون تو اون ورش گفته عجلت، تعجیل شد، اینجا عجلت اون مقرر شدن، مقرر شدنی که با تأخیر همراه بوده، سنت تقابل این از اینجاست. ولی تو قرآن هم داریم دیگه همین عجلت رو، لعیه یومن عجلت. حالا همونجا لعیه، شما لعیه یومن عجلت رو چی معنی میکنی؟ از رسول اقتت لعیه یومن عجلت، برای کدام روز؟ حالا ببین بعضی ترجمه رو نگاه کنید، مثلا میگن لعیه یومن اوجه، برای چه روزی مقدر شده، مقرر شده، مقرر شده، تعیین شده. بعضی هم معنی میکنن که برای کدام روز عقب افتاده، هر دو معنی هم میده ها. ولی اینجا به خاطر این صنعت مقابلهی که گفتم، چون اجلت تعجیله، اجلت با همزه در حقیقت تأخیره. خلاصه اینجوری داره میگه ولکن آجالهم، آجال جمع عجل، عجل اونها اجلت، جلو افتاده بود، تعجیل شده بود در به اصطلاح عجل اونها. و منیته او و منیت او آدم که خودشه، او به همین ملوشه تو ذکر و برمیگرده، اجلت عقب افتاده بود. خب فیا عجبن لدهر، آره چرا، از منیه است، ریشش منیه است، منا منیه، یکی از بهانیش مرگه، مثلا تمایلی به مرگ و فلان و اینه از اون باب، ولی اصلش منیه هست، منا منیه. فیا عجبن لدهر، عجب از روزگار، فیا عجبن لدهر، افسر تو یقرن و بهی ملم یسعب قدمی، ملم یسعب قدمی ولم تکن له کسابقتی التی لا یدلی احدون به مثلها الا ان یدعیه مدعن ما لا اعرفه ولا اظن الله یعرفه والحمد لله علی کل حال. اولا یادتون باشه در آموزه های دینی ما هست که میگن هیچ وقت روزگار رو چیز نکنید، به روزگار بد نگی، نگید عجب روزگار بدیه و فلانیه. در یا مثلا داریم لا تثبت در، اصلا روزگار رو بهش چیز نه، چون روزگار که اگه منظور این گردش ایام و این قوانین و این داستانهای روزگار، اینا سن الهی، آفرینش الهیه. تو وقتی به روزگار در حقیقت به چرخش و گردش ایام و این قوانین و ضوابط و مقررات بخواید در حقیقت اعتراض بکنی، اعتراض به خود خدا کردی. میگن این وقتی که در حقیقت وقتی مثلا تو تعابیری از این قبیل، مثلا فرض کن گفته میشه افن لکه یا ده مثلا، یا فیا عجبن لده، ده اینجا وقتی میگه مردم روزگار نه خود روزگار، فیا عجبن لدهره یعنی عجب از این مردم روزگار نه خود روزگار، مردمی که تو این روزگار دارن زندگی میکنن که چی شده، چه اتفاقی افتاده، سرتو شدن، گردیدن، اینجوری شده که یو قرن و بی مل... منو قرین قرار دادن، نظیر قرار دادن با کسی که لم یسعب قدمی، مثل من تلاشی قدمی بر نداشته، لم یسعب تلاش و کوششی مثل من در راه اسلام بر نداشته. بعد ولم تکن لهو کساب سابقش، مثل سابقه من نبوده. یعنی عجب روزگاریه، ما رو ببین با کی دارن برابر قرار میدن، ما رو با کی دارن مقایسه میکنن، عجب روزگاریه. فیا عجبن لدهر استر تو یقرن و بی ملم یسعب قدمی ولم تکن لهو کسابقتی علتی لا، حالا علتی لا یدله توضیح میدم. پس به این عجب روزگاری شده، چه وضعیت این گونه شده که یقرن و بی منو قرین قرار میدن، یا قرین قرار دادن، نظیر قرار دادن با کسی که مثل من نه سابقه ای داشته، نه تلاش و کوشش و قدمی برای اسلام برداشته، و منو دارم با اون مقایسه میکنم، نظیر او قرار میدم. التی لا یدلی احدون به مثلها، به کسی که لا یدلی ریشش دلوه، دلو همین سطل و اینجور چیزا، دلو به معنی صدبت ادلا، وقتی دلو به باب افعال میره، ادلا و یدلا و ادلا، ادلا که بعد میشه ادلا، معناش این است که این سطل رو بندازن تای چیز، بندازن تو تای چا، بعد از اون ادلا اینه، این سطل رو که در حقیقت بندازن تای چا، بعد چیکار میکنن، آب به دست میارن، آب رو مثلا بالا میکشن میارن، ادلا اینه. خب در اصل بس وقتی میگه که ادلا، دلو فرستادن در چاه برای کشیدن آب چاهه. حالا اینجا معنی میکنن دسترسی پیدا کردن، در اصل دسترسی پیدا کردن به آب چاه و ایناست دیگه در اصل. ولی حالا اینجا نگاه کن، علتی کسی که لا یدلی، یعنی دسترسی نداره احدی کسی به مثل اون ها، یعنی اون سابقه ای که منظور اون سابقه ای که کسی به مثل اون دسترسی نداره. سابقه کیو میگه؟ سابقه خودشو داره میگه. کسی دسترسی به اون نداره، لا یدلی، دسترسی ندارد به چی؟ احدون به مثلها، مگه یک کسی بیاد ادعا بکنه. الا ان یدعی مدعن، مگه یه ادعا کننده بیاد ادعا بکنه که ما اونو نمیشناسیم، ما لا اعرفو، من اونو نمیشناسم. یعنی چنین کسی که بیاد ادعا کنه من چنین سوابقی داشتم، من چنین شمشیرهایی قدمهایی در راه اسلام، ما که نمیشناسیم اون را. ولا از اون الله یعرف، فکرم نمی کنم خدا بشناسه، گمان نمی کنم خدا هم بشناسه، گمان نمی کنم خدا هم بشناسه. یعنی چون وجود نداره چنین کسی، چنین کسی وجود نداره، ما که نمیشناسیم، گمان نمی کنم خدا هم بشناسه. این تعبیر اینجوریست ها، کی؟ کسی که سابقهش مثل سابقه من باشه. بعد عجب از این روزگار، یا عجب از این مردم روزگار، وقت منو با این پیشینه میان نزید قرار میدن با یه کسی که اصلا هیچ چنین سابقه چیزی فلان نداره. حالا بعضی از شارحان نهج البلاغه میگن که این مقایسه که حضرت میکنه، این مقایسه خودشه با معاویه، یعنی منو به این اومدن دارن با معاویه برابر قرار میدن. بعضی ها گفتن نه آقا، منظور معاویه نیست، منظور همون کسانی هستن که معاویه داره حضرت رو با اونا، چون اون بحثای قبلی رو یادتون بیادید که معاویه اصرار داره بر این که بگه که آقا نمیدونم خلیفه اول چنین بوده، خلیفه دوم فلان بوده، خلیفه سوم فلان بوده، اونها رو میخواسته به نوعی به حضرت. بعضی میگن نه، حضرت داره اون رو، معاویه که اصلا داخل این حرفو نبوده. حالا والحمدلله علی کل حال، شکر خدا در هر حال. شاید یادتون باشه یه وقتی، حالا ما گاهی وقتا اینم تو پرانتز بگم، گاهی وقتی یه چیز تکراری میخوایم بگیم یه ذره میترسیم آقا گفتی ها، ولی یادتون باشه قدیما میگفتن از درس و حرفون و تکرار و الفان. تکرار اتفاقا یه جای خیلی خوبه، چون آدم یادش میره یه چیزایی، زمینه که بعضی وقتی یه چیزایی هم از یا نبودند و فلان. ولی حالا اگه یادتون باشه یه وقتی من راجع به این الحمدلله علی کل حال یه چیزی گفتم، گفتم تو اصول کافیه، تو اصول کافیه است، اونجا از قول امام باقر یا امام صادق روایت شده که شبا که دارید میخوابید چهار بار بگید الحمدلله علی کل حال، الحمدلله کثیرن علی کل، اونجا یه کثیرن داره، الحمدلله کثیرن علی کل حال. صبح هم که از خونه میاد بیرون چهار بار، اونجا تو روایت هست چهار بار، صبح هم که میاد بیرون بگی الحمدلله کثیرن علی کل حال، شب داری میخوابی چهار بار بگو. حالا اینجا کثیرنشو نداره ولی همینه، الحمدلله علی کل حال، یعنی در هر حال خدا رو شکر. آقا عجب روزگاری مردم روزگار فلان اینجا، ولی یعنی اینو داره میگه، ولی الحمدلله علی در هر حال خدا رو شکر، یعنی ما گله‌ای نداریم، ما شکوه‌ای نداریم، یعنی در هر حال شاکر باشیم، در هر حال خدا رو سپاس بگذاریم. قطعا حکمتیست، قطعا مصلحتیست، قطعا حسابیست، کتابیست، ما تسلیم امر حقیم و شاکریم در هر حال. خیلی جمله خوب. و بعضی میگن الحمدلله علی کل نعمت، خوبه به هر نعمتی خدا، ولی اینجا این یه ذره بالاتره، الحمدلله علی کل حال، در هر حال. اگه مریضم خدایا شکرت، اگه توانام خدایا شکرت، ندارم خدایا شکرت، هر چی خدایا شکرت، همش من شاکرم. این شاکر بودن، شاکر بودن و در هر حال اظهار رضایت کردن نسبت به ساحت کبریایی، این خیلی خیلی چیز خوبه، خیلی خوبه. الحمدلله علی کل حال، الحمدلله در هر حال خدا رو شکر. حالا و اما ما سألت من دفع قتلت عثمان، توی نامه‌ای که معاویه به حضرت نوشته گفته این قاتلان عثمان رو به من باید تحویل بدی، حضرت داره اینم توضیح میده. و اما این که گفتی که قتله، قبلا داشتیم گفتیم جمع قاتله، اما این که دفع تحویل دادن، پرداختن، دفع پرداخت کردن، تحویل دادن، یا چی روان تره، همون تحویل دادن، دفع همون تحویل دادن قتله عثمان، اما ما سألت، خواستی که خواستی از اینکه چیکار کنم اون قاتلان عثمان رو به تو تحویل دادن، به تو تحویل بدم. و اما ما سألت من دفع قتلت عثمان نه الیک، این که قتل قاتلان عثمان رو به تو تحویل بدم، دفع بکنم به تو. فعنی نظر تو فی هذا الامر، تو این قضیه من فکر کردم، نگاه کردم، دقت کردم. نظر تو یعنی دقت کردنه، اینم داشتیم قبلا. رو این قضیه فکر کردم، دقت کردم. فلم ارهو یسعونی دفعهم الیک ولا الی غیرک، دیدم که این تو توان من نیست که اینو به تو یا به دیگری بخوام تحویل بدم. لم ارهو یسعونی، یسعونی ریشش وسعه، توانایی. لم ارهو تو یعنی امکان پذیر نیست برای من، در توان من نیست دفعهم، دفع کردن اونها، دادن اونها، تحویل دادن اونها به تو یا به غیر تو. نه، این تو چیز من نیست، تو وسع من نیست. و لعمری، به جانم قسم، این لعمری هم قبلا زیاد داشتیم ها، من بعضی رو رد میشم. و لعمری قسم، به جانم قسم که لئن لم تنزع، لئن لم تنزع عن غیک و شقاقک، اگه دست از این گمراهی و دشمنی بر نداری. شقاق یعنی جدایی و دشمنی، و اینم باز داشتیم. تنزع هم قبلا زیاد داشتیم، نزع گفتیم یعنی کندن و فلان و اینها، نزع 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 و نازعات، نزع کندن، اینم داشتیم. لئن لم تنزع عن غیک و شقاق، اگه دست از این گمراهی و دشمنی دست بر نداری. لئن لم تنزع، اگه نکنی از این دست بر نداری، نکنی نبری از این، دارم یه مقدار میخوام اون لفظیشو، نباید اینجور معنی کرده، دارم میخوام که بدونید معنی تحت لفظیشو، تو ترجمه روان هیچ وقت اینجوری معنی نمی کنن، ولی به هر حال لئن لم تن، ترجمه روانش لم تنزع، اگه دست از شقاق و دشمنیت بر نداری اینه. ولی میخوام میگم نز همون یعنی دل نکنی، اگه نکنی از این قصه، دست بر نداری از این قضیه. لتعرفنهم، لتعرفنهم ها، لتعرفنهم عن قلیل یطلبونک لا یکلفونک طلبهم فی بر ولا بحر ولا جبل ولا سهل. به زودی خواهی شناخت، به زودی میشناسی. عن قلیل یعنی به زودی، یعنی در یه مدت خیلی کم و کوتاهی. خب تو یه مدت خیلی کوتاهی، خب به زودی خواهی شناخت. لتعرفن نه هم، تأکید داره، سه تا تأکید. به زودی خواهی شناخت، انقلیلن به زودی، یطلبونک که طلب میکنن تو رو، یطلبونک دنبال میکنن تو رو، که لا یکلفونک طلبهم، به تکلف نمیندازه اونها رو طلب کردنه، تکلف نمی اندازن تو رو در طلب کردن اونها، در پیجوی اونها. یعنی تو دنبال اونایی، به زودی اونها رو میشناسی که میان دنبالت، دیگه لازمه تو به خود زحمت بدی برای شناختن اونها، برای دنبال کردن اونها. کلفت قبلا گفتیم معنی رنج و زحمت و مشقته، تکلیف از همین ماده است. تکلیف چون رنج و مشقت داره بهش میگن تکلیف. لا یکلفونک، تو رو به زحمت نمیندازه، نمیندازن طلب اونها، پیجوی اونها. تو خشکی و دریا و کوه و سهل، هم اینجا معنی آسان نیست، معنی دشته. سهل از مشترکات لفظی است، یک معناش دشت، یعنی تو کوه و صحرا و دریا و نمیدونم خشکی و، تو رو به زحمت نمیندازن طلب کردن اونها، دنبال اونایی، یعنی اونا به زودی میان سراغت، نگران نباش. طلبی که طلب کردنی که یسوع که وجدانهو، که ناراحت میکنه تو وجدان، معنی یافتن، یافتن اونها تو رو ناراحت میکنه. یسوع که وجدانهو، یافتنی که بسیار تو رو ناراحت میکنه، یعنی اونا رو ببینی بیابی موجبات ناراحتی تو میشه. و زورون، زورم به معنی ملاقاته، یه واژه دیگری از لا یسر رو که لقیانهو، لقیانم باز همون لقا و ملاقات و مثلا یک یعنی شکل مصدری دیگریست از لقا. لقا مصدره، لقیانم مصدره، شکلهای مختلف مصدری از ملاقات کردن. این دیدار کردن و این ملاقات کردن لا یسر رو که تو رو شادت نمی کنه، تو رو خوشحالت نمی کنه. و سلام لأهله، و سلام لأهله هم قبلا گفتم سلام به اهل یعنی به تو سلام نمی کنم، سلام به اون کسی که اهلش سزاوارشه و تو سزاوار این سلام نیستی. به هر حال این قسمت آخر رو دقت بکنید، از حضرت خواسته که قاتلان عثمان رو تحویلش بده، حضرت میگه که هیچ وقت این کار نمی کنم. بعدم زیاد چیز نباش، نگران نباش، به زودی اینا میان سراغت. بعد نیازی نیستی که تو دریا و صحرا و خشکی و فلان اینا دنبالشون بگردی، اینا میان سراغت، ولی از ملاقات کرده اینها شاد نمیشی، خوشحال نمیشی. اینجا بس عذاب و وجدان از این حرفا نیست، نه یافتنشون، یافتن اونها موجبات ناراحتی تو رو فراب، چون اونا میان برای جنگ و دعوا، نمیان که برای مثلا ملاقات عادی. وقتی اونها رو ملاقات میکنی، وقتی اونها رو میابی، قطعا موجبات ناراحتی تو رو فراهم میکنه. چرا موجبات؟ برای اینکه اینا میان برای جنگ و اینا، نه اینکه مثلا اگه اونها رو ببینی دچار عذاب وجدان بشی و فلان. اصل واقعه به این بودن، دقت کنی به این حرف، من توضیح دادم اونجا. ممکنه یه کسانی هم دو دوزه بازی میکردن، بازی در میآوردن و نه ممکنه بودن، اما در اینکه اصل قیام علیه عثمان، اصل اون قیام چیز بوده، حق خواهی بوده. یعنی خیلی از این معترضین کسانی بودن که ناراحت بودن، آقا این چه بساط، تو بهت اومدی مثلا جانشین پیغمبر شدی، از این ور داری ریخت و پاش میکنی، از این ور یاران و صحابه پیغمبر، عزیزترین صحابه پیغمبر رو به بدترین وجه داری باشون برخورد میکنی، از اون طرف یه سری راندگان پیغمبر اینا رو از مکه بیرون آوردی کردی، مشاور خودت از این ور اون چیز در مورد عبدالرحمن عوف هست، میگن وقتی از دنیا رفت طلایی که از حالا شاید اغراق باشه، ولی به هر حال گفتن اینها رو، حالا کاری نداریم اغراق آمیزه، ولی میگن انقدر از این طلا و جواهر باقی مونده بود که او وریه این وریه رو نمیدید، حالا بله حالا اغراق آمیز، ولی به هر حال بعضی ها تو وفور مثلا این مسائل قرش و اینها رو بعضی بر نمیتافتن، آقا این چه داستانیه، این چه بساطی درست کردید و فلان. یه ده واقعا که بر عثمان شوریدن، آره اینا کسانی بودن که از این که به نام اسلام داره یه رفتارهایی اصل قیام، قیام حق طلبی بوده. و بعد اینا بله خیلیشون تو جبهه علی بودن، به تب دشمن معاویه هم بودن، تو اینا شک نکنید، اصلا شک نکنید. حالا این وسط هم یه دوی هم موندن که دو دوزه بازی کنن، مثلا سرکن اوضاع رو به هم بریزن، دنبال منافع شخصی خودشون بوده باشن، مثلا اینا هم همیشه بودن، اینا بودن. ولی یه عده بودن حالا در رکاب علی هم، در کنار علی هم، و در وقتی هم که با معاویه می جنگن و فلانه اینا. حالا یکی نگه آقا مروان ابن، میگم اونا جز اون دو دوزه بازا بودن، ولی اصل قیام، قیام حق طلبیه، قیام اینه که این چه بساطیست. بعد هم چیز نبوده، من اون دفعه گفتم مثلا این نبوده یه دفعه این اتفاق بیفته، به تدریج که این هی داره مناسبات رو برهم میزنه، رفتارهای به اصطلاح سوی از خودش سر میزنه، قصه هایی رو رقم میزنه که یه ده خلاصه ابوذر رو میبینن چی بر سرش آورد، عدی بن حاتم رو، ابن مسعود رو، عمار یاسر رو، این صحنه ها رو همه رو دارن میبینن، رفتارهای سوئر. بعد اینا مقام داشتن، موقعیت داشتن، منزلت مهم اجتماعی داشتن. آره اینطوری نبوده که مثلا شما فکر کنید که قاتلان عثمان مثلا آدمای چی بودن، نه، اصل قیام، قیام حق طلبی بوده و ناراحت بودن از این قصه ای که بود. بعدم اینا، حالا تو اینا رو میخوا اینا بیان سراغت، فکر نکن که از دیدن اینا تو خوشحال بشی، پدر تو رو هم در میارن، میخواد بگه، میخواد بگه اینا اینجوری ده از ملاقات اینا خوشحال نمیشی، چون اینا میان، حالا یه تعبیرهایی تو قبل بود دیگه، صحبت هم ذریتون بدریه، سیوفون هاشمیه و تعابیر از این قبیل. نه همین یه سری همین ها توضیح دادم که خیلی توضیح دادم اینا رو ها. نبودی شما؟ بودی یا نبودی؟ همون هفته پیش من برگشتم خوندم که لقد دفعت و انها حتی خشیت و ان اکون آسما. حضرت ببین، حضرت دوست نداشته با اون وضعیت. ببینید، نه که حضرت موافق عثمان بوده باشه، موافق عثمان نبود، باز داشتیم در یه جایی که فلا انقم و علیه احداثن فلان، یه چیزایی داشتیم که حضرت بعد حضرت میگه از این انتقادهایی که من به اون داشتم چیز نیستم، پشیمون نیستم. حضرت انتقادهایی داشته، اشکالاتی میگرفته، ایرادهایی آقای رفتارتو درست کن، رویتو درست کن، اینا انتقادهایی بر چیز داشته، بر عثمان داشته. اینا خوندیم قبلا اینها رو، اما معناش هم نبوده که بریزیم با اون وضع مثلا فلان. بیشتر نظر حضرت این بود که بالاخره اگه قراره مثلا واقعا مردم ناراضی هستن، بالاخره با یک روالی، با یک راهکاری، با یک مثلا چیزی اینو برش دارن که بالاخره مثلا حالا با یک چیزی کس دیگه ای رو، اما این که وردارن و بریزن و با اون وضع فجیع بکشن و لذا تا اونجایی که تونسته دفاع کرده، حمایت کرده. گفتم تا جایی که یه جا میگه که من حتی ترسم گناهکار باشم از این حمایت، اینقدر که حمایت کردم. اما حمایت منظور حمایت از رفتار عثمان یا اینکه عثمان تو چیزش بمونه، خلیفه بودنش با اینا نیست معناش. انتقادهایی داره این رفتار. شما نگاه کنید، من یه دونه شو به شما، شما نگاه کنید وقتی عثمان داره ابوذر رو تبعیدش میکنه به ربزه، من میگه احدی حق نداره با این آدم رو مشایعت بکنه. حضرت با فرزندانش میره به مشایعت، چون جرئت نمیکردن حضرت علی متعرض بشن. هم نقض گفته عثمان رو میکنه، هم حمایتش رو از ابوذر و اینکه و اظهار ناراحتیش از اینکه این چه رفتاری داره با او صورت میگیره، مشایعتش میکنه، دلداری میده، بعدم در حقیقت با این رفتارش داره میخواد بگه تو بی خود میکنی، یعنی و خیلی ماجراهای دیگه. اما این که با اون بریزن و من محاصره کنن و اون هفته گفتن هم 49 روز عثمان تو محاصره باشه و بعد آب رو بر روش ببندن، و گفتم تو همون زمانی که آب رو بر عثمان بستن، حضرت از طریق امام حسن آب میرسونده. این دوست نداشته این وضعیت رو، این رفتار رو دوست نداشته. ترس 24 رو بیارید، یه چند دقیقه که فرصت هست. باز قسمت از نامه دهمه شنیدنی است. قد دعوت الى الحرب، باز اینا قبلا داشتیم متعالا از یه منظر دیگری داره اینو صحبت میکنه. گفتیم معاویه حضرت رو به جنگ دعوت کرده، حالا حضرت داره جواب میده. قد دعوت الى الحرب، منو دعوت کردی به جنگ. خب فدع الناس جانبا و اخرج الی و اعفل فریقین من القتال لتعلم اینا المرین على قلبه و المغطى على بصره فانا ابو حسن قاتل جدک و اخیک و خالک شدخن یوم بدر و ذالک السیف و معی و به ذالک القلب القا عدوی. خیلی جملات کوبنده است، خداش خیلی زیباست. منو به جنگ دعوت کردی، به معاویه داره میگه. وقت واو نه قد دعوت الى الحرب، به جنگ دعوت کردی، بیا دع الناس جانبا، مردمو بذاریم به کناری. دع همون ودع هست، ودع یدعو ریشش، ودع رها کردن. ما ودعک ربک و ما قلا، تو قرآن داریم ما ودعک همینا. دع الناس، رها کن مردم رو، جانبا به کناری، این مردم رو بذاریم کنار. مخرج الیه، خودت بیا به سمت من، خودت خارج شو به طرف من، خودت بیا به طرف من. و اعفل فریقین من القتال، دو فریقین اینجا منظور دو سپاه هم، دو سپاه حضرت علی و سپاه ما، این دو سپاه رو بیا معاف کن، معاف کن. اعفل فریقین، اینا رو معاف کن، اینو بدن کنار، اینا نباشن، یعنی من باشم و تو مرد جنگ بیا به جنگ. و اعفل فریقین، فریقین پس این دو سپاه حضرت علی و اعفه، اعف کن، اعف یعنی در گذر، یعنی اینا رو بذاریم کنار. اعفل فریقین، اینا رو معاف کن از جنگ. خودت بیا تا معلوم بشه. حالا این لتعلمه چه توضیح هم داده شد تو بعضی نسخه لیعلمه هست، لیعلمه یعنی معلوم شود، لتعلمه تو بدونی، تا بدونی. حالا یه ذره به نظر میرسه لازم ادبی لیعلمه مناسب تر باشه، معلوم بشه. ولی اگه من بگیم لتعلمه تا بدونی، حالا خیلی مهم نیست، ولی به هر حال تو بعضی نسخه لیعلمه تو معلوم بشه. حالا اگه بگیم لتعلمه تا بدونی ایونال مرین و علاقه، کی قلبش زنگار گرفته، کی قلبش زنگ زده؟ ول مغطا علا بسره، مغطا از ریشه چیه؟ غطا، غطا پرده. فکشفنا انک غطا و کف بسر و کل یوم حدید، غطا پرده، مغطا اسم مفعول، پرده کشیده شده رو. اینا هم البته ناظر است بر نامه معاویه، چون معاویه میگه علی قلبت زنگ زده فلان شده بیا تو جنگ فلان. نامه رو آخه اون نامه هر چی آدم دیده باشه بهتر متوجه میشه. تا معلوم بشه کی قلبش زنگ، کی دلش زنگ زده، بل مغطا علی بصره، بل کی به اصطلاح بر چشمانش پرده افکنده شده. مرین از ماده ریانه، رانه، زنگ زدن، ریانه، رانه، تو قرآن داریم ما کلا بل رانه علا قلوبهم. یعنی چی بل رانه علا قلوبهم؟ دلهاشون زنگ زده. یه نکته تجویدی هم اینجا داره برای تنبو میخوام بیان، کلا بل رانه علا قلوبهم، بل بل رانه، اینجا یه نکته تجویدی داره، من خیلی معروفه، کی میدونه؟ سکته. سکته کی داره میگه؟ کاشفی گفت. خب یعنی چی سکته؟ باری کلا خیلی، یعنی چی؟ نه
اینا در هم ادغام نمیشه.
نه آره ادغام که نمیشه، ولی سکته یعنی چی؟ نه کی گفته؟ نه مکس کوتاه غلطه، تعریفش این نیست، تعریف سکته این نیست. تعریف سکته میدونی چیه؟ تعریف سکته اینه که قطع صوت، نه قطع نفس، بدونید قطع صوت نه قطع نفس. اگه مکس کوتاهت با نفس کشیدنم غلطه، با ته اصلا غلطه میشه. یعنی اگه نفس بکشی، یعنی یه نفس کوچولو هم که بکشی یا میشه وصل به حرکت، در وصل به سکون، میشه وصل به سکون که غلطه، که وصل باید به حرکت باشه، وقف باید به سکون باشه. اگر شما نفس بکشی پس مکس بگی کوتاه فلا، اینا نیست تعریف سکته، تعریفش نیست سکته، یعنی قطع صوت. یعنی اینجوری میگی که بل به نفس نمیکشم، بل ران على قلوبهم، بل ران، بل ران، نفس نمیکشم، کوچولو هم نمیکشم، بکشم که میشه وصل به سکون، وصل به سکون نیست که، کلا بل ران. این نکتش اینه. همین قصه توی قیل من راقم هست، من راقم اونجا می نویسن سکته، بعضی نمیدونن معنیشو، معنیش اینه که گفتم قیل من راق تو سوره قیامت که هست، من راق که میگن سکته، ولی ادغام نکن، نگو من راق، اون درسته، اما سکته کن، با سکته بخون یعنی چی؟ یعنی صوت رو یه لحظه قطع میکنی بدون اینکه نفس بکشی، بعد ادامه میدی. حالا این توضیح فنی هم داره که اونا دیگه به درد شما نمیخوره، یعنی چیه داستانش هستن، این سکته برای چیه و اینا، خودش قصهش تو تجوید اینا رو بحث میکنه. حالا مرین اسم مفعول همون ریانه است، مرین اسم مفعول همون ری، زنگا، زنگ زدن. ای لتعلم یا لیعلم، معلوم بشه ایون المرین و علا، کی قلبش زنگ زده، والمغطا علا بصره، کی بر چشمانش پرده افکنده شده. فانا ابو حسن، من ابو حسنم، کنیه حضرت، قاتل و جد که و اخی که و خالق، اینو قبلا داشتیم همین تو درس گذشته که من قاتل جد تو، برادر تو، دایت هستم، شدخن یوم بعد. شدخن میدونین چی؟ شدخن ببینید به معنی کوبیدن چیز تو خالیه. اینجا میگن منظور این میخواد بگه اینایی که من زدم داغونشون کردم، نه میخواد بگه نه، کله های تو خالی، جمجمه های تو خالی بود که در هم کوبیدمشون یوم بعد، تو روز بعد، در جنگ بعد. همون کیا رو؟ یعنی جد تو، برادر تو، دایی تو. شدخن یوم بدر هم به معنی مصدری، شما شدخن رو به کار ببری معنیش درسته، هم به معنای مصدری که به معنی اسم فاعل باشه. میدونید مصدر باید به معنی اسم فاعل میده. بگید شدخن یعنی در هم کوبیدنی در یوم بعد، عیب نداره. یا به معنی اسم فاعلیش که یعنی در هم کوبیدم، منظور اون سرای توخالی اونها رو، چون شدخن به معنی در هم کوبیدن چیز توخالی، شکستن چیز توخالی، در هم کوبیدن چیز توخالی، اینو بهش میگن شدخ. بعد و ذالک السیف و معی، اون شمشیر همرامه، اون شمشیر همرامه، و به ذالک القلب القاعد، با همون دل با دشمنم رو ملاقات میکنم، و به ذالک همون دل و جرمه، همون آدمم، فکر نکن که مثلا حالا مثلا ترسو شده باشم اینا، و به ذالک القلب، با همون دلی که تو جنگ بدر یعنی دل داشتم و میرفتم و میجنگیدم، و به ذالک القلب القا عدوی، با همون دل القا عدو دشمنم رو ملاقات میکنم، به ملاقات دشمنم میرم. یه دقیقه اینجا یه چیزی بهتون بگم بد نیست، عرض کنم خدمت شما، باز حالا شاید مثلا تکراری هم باشه چه میدونم، ولی جا داره بگم. در تاریخ این مطلبی که میخوام بگم به اشکال مختلف در تاریخ آمده، یکی از اون بسا اشکال، یکی از شکلاش این است، میگن یه وقتی معاویه برمیگرده به عمرو عاص که به اصطلاح همه کارش بوده و اینها، به عمرو عاص میگه که مسخرش میکنه که یادت که تی تو جنگ رفتیم رو در روی حضرت علی و خلاصه اون کرامت حضرت علی، اون وجاهت حضرت امیر، حضرت امیر و عورتینت باعث نجاتت شد. کوچولو شنیدید ولی اینو تو پرانتز دارم میگم، میگه تا همین جنگ صفین میگن که عمرو عاص خالص لباس جنگ پوشیده بود و اومده تو میدون جولون بده، دست بر قضا رو در رو میشه و حضرت علی، حضرت یه ضربه میزنه این ولو میشه، بعد که میاد کارو تمام کنه مشهوره، این لباسشو به کنار میزنه، عورتینشو معلوم میکنه، از دوشو برمیگردونه میگه برو که تو آزاد شده عورتینت هستی. معروف شده بود به این که این آزاد شده عورتینشه عمرو عاص. شبیه این داستان برای یکی دیگه، یکی از گردن کلفتای کافرا رخ میده به نام بسر ابن ارتاط. یعنی اصلا مثل که اونا فهمیده بودن که اگر گیر حضرت افتادن راه نجات این حضرت وجاهه، اون کرامتش بزرگ، یه آدمی نیست که، یعنی اینا رو فهمیده بودن. این داستان برای بسر ابن بسر با سینه، بسر ابن ارتاط، ارتاط هم با همزه است. حالا اتفاق برای اونم میگن اینجوری میشه و گردن کلفتی بود ولی حضرت ضربه اول و دومی رو میاد الانه که مرده، لباسش کنار میزن عورتینش نمان کن. حالا برای همینم گفتم قبلا اهل سنت وقتی نام حضرت علی رو میبرن میگن کرم الله وجهه. شما اگر دیده باشید، شنیده باشید سخنرانی های مثلا این اهل دانشمندان اهل سنت رو، اونا وقتی نام ابوبکر رو عمر رو میبرن، یعنی ابوبکر میگن رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، رضی الله عنه، خدا از او راضی باشه. اما به اسم حضرت علی میرسه نمیگن رضی الله عنه، میگن علی کرم الله وجهه، علی کرم الله وجهه. میگیم چرا نمیگیم؟ اشاره به همین داستان میکنن، کرم الله، خداوند مثلا تکریم کرده وجهه، اشاره به همین داستان میکنن که سرسخت ترین دشمنانش بودن ولی حاضر نمیشه که مثلا برای اینکه اون چشم، اون نگاه، اون حرمت داره، حریم داره، اشاره به این داستان میکنن. وقتی که معاویه این حرفو به عمرو عاص میزنه که یادته که تو جنگ اینجوری شده و اینا، عمرو عاص میگه به من نخند، منو مسخره نکن. یادته که حضرت تو رو جعفر اشاره به همین داستان داره، یادته که وقتی تو رو دعوت کرد به جنگ تو رنگ و رود پرید، دهنت قفل شد، بعد یه چیزی از تو صادر شد که نمیخوام بگم. تعبیر این تو تاریخ هست و یه چیزی هست، ظاهرا خودشو خیس کرده، ظاهرا اینجور که بوش میاد، یعنی حتی شنیده که این با حضرت که گفته آقا اون دو سپاه ول کن، تو که منو داری دعوت به جنگ میکنی ول کن این دو سپاه، اینا رو بذار کنار، خودت بیا جلو، تو مرد جنگ بیا جلو. وقتی این پیام اینو تو گفتگوی عمرو عاص با معاویه هست، وقتی معاویه شنیده میگه دهنش قفل شد، رنگ و روش پرید، لرزه افتاد، از او چیزی صادر شد که نمیخوام بگم. عمرو عاص بهش میگه ظاهرا خودشو آلوده کرده بوده، که بعد معاویه میگه که برمیگرده به عمرو عاص میگه که بی خود چیز نکن، مثلا مذمت و نکوهش نکن، کسی که در جنگ با علی دچار ترس و وحشت بشه سزاوار ملامت نیست. یعنی طبیعیه اون با اون میشه که به جنگه. اگر کسی در جنگ با علی دچار ترس و وحشت بشه سزاوار ملامت نیست. همشون میدونستن. در هر حال این اشاره تاریخی به این همین داستانه. آقا بیر چیزم چی میگن ذالک سیف و معیه، همون شمشیر با منه، تعابیر خیلی کوبنده است، و به ذالک القلب القا عدوی، با همون دل من دچار ضعف و اینها نشدم، دشمنم رو ملاقات میکنم. مستبدل تو دینم، دینم عوض نشده، دینم رو عوض نکردم، ولا از تحت دست و نبی یا پیغمبر جدیدی هم برای ما پیدا نشده. و اینی لعلا و اینی لعل المنهاج الذی ترکتموه طائعین و دخلتم فیه مکرین. و اینی لعلا، منهاج یعنی چی؟ منهاج هم گونه از هم منهج و ایناست، ریشش نهجه، نهج یعنی راه روشن. آها این رو داشتیم قبلا دیگه، نهج البلاغه فلان، اینا منهاج از همونه. و اینی لعل المنهاج، من بر همون راه روشنی هم که ترکتموه طائعین، شما روی طوع و رغبت ترکش کردید، و دخلتم فیه مکرهین، با کراهت درش داخل شدید. اشاره میکنه به این که اسلام آوردنتون رو کراهت بود، رو ناچاری بود، رو اجبار بود. اینا قبلا هم زیاد تکرار کردم، دیگه تکرارش جایز نیست. اسلامتون چیز بود، دروغین بود، رو اجبار بود، رو اکراه بود. ترک کردن دینم که اسلام رها کردید رو طوع و رغبت، یعنی شما خلاصه دین ندارید. که اون وقتی هم که اومدید ادعای مثلا مسلمانیتون چیز بود، از روی اجبار و ناچاری و فلان بود، تا هم اوضاع رو مناسب دیدید بلافاصله دوباره برگشتید به همون راهی که قبلا میرفتید و اینها. اما و انی لعل المنهاج الذی، من بر همون راه روشنم، همون راه روشن اسلام، همون راه روشن حقم، همون راه روشنی که شماها ترکتموه و طائعین، با رضا و رغبت ترکش کردید و داخل در اون شدید با کراهت و اینها. حالا بقیهش ایشالله هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. صلواتی قطع کنید.